أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما روی ادله اهل سنت و خلافت خلیفه اول و مقایسه آن با ادله شیعه بر امامت و خلافت حضرت امیر سلام الله علیه، با الهام از قرآن که از برهان مقایسه در اکثر جاها استفاده میکنه. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، هل یستوی الظلمات و نور و امثال این. ما از اهل سنت دو تا آیه انتخاب کردیم، با یک روایت از شیعه هم یک آیه انتخاب کردیم. ما آمدیم بحث سندی رو نسبت به تک تک روایات اونها از کتابهای خودشون آوردیم و سند دوم کتاب تفسیر ابن ابی حاتم هست که ما در بحث منهج الاجابه گفتیم تفسیر ابن ابی حاتم دومین تفسیر معتبر اهل سنت. خود ابن تیمیه هم میگه تفسیر ابن ابی حاتم من التفاسیر التي يعتمد عليها في المنقولات. ایشون هم در جلد چهارم صفحه 1162 این آیه را میاره و از سلمت ابن کهیل میگه تصدق علی به خاتمه و هو راکع فنزلت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. و ما در بحث منهج الاجابه هم گفتیم یکی از روش های استدلال تمسک به شأن نزول آیه هست. به تعبیر ابن تیمیه شأن نزول آیه مراد خدای عالم رو بیان میکنه و چه بسا برای انسان علم میاد بر این که مراد خدا چه هست. این از نظر این. اما از نظر سند فرای شما عرض کنم نسبت به ابن ابی حاتم هم که عرض کردیم منهاج سنت جلد 7 صفحه 179 تفاسیر رو میاره، میگه این از تفاسیری است که یعتمد علیها فی التفسیر. خود ابن ابی حاتم هم در مقدمش گفتین و خود ما در بس منهج گفتیم. خود ابن ابی حاتم هم شخصا ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 13 صفحه 263 در شرح حال پسر ابن ابی حاتم عبدالرحمن که میگه ابن ابن عبدالرحمن العلام الحافظ و بعد میاد نسبت به خود ایشون میگه برای شما عرض کنم اخذ ابو محمد علم ابیه و ابی زره و کان بحرن فی العلوم و معرفت الرجال و کان چه، تا میاد اینجا که این ابا حاتم کان یعرف الاسم الاعظم. ابن ابی حاتم کسانی بود که خدا به اسم اعظم داده بود. بعد جالبه میگه بچهش مریض شد، خلاصه خیلی خودش رو نگه داشت که اسم اعظم رو قرائت نکنه، چون خدای عالم بعضی از اسراری که به افراد میدهند این مشروطه، یعنی اینطوری نیست که این همیشه برای افراد بمانه. من یکی از اولیاء خدا کن اوائل طلبگیمون باشون آشنا بودیم یه قضیه ای رو نقل میکرد، میگفت یکی از بندگان خدا خدای عالم بهش عنایت کرده بود، میرفت راه هم جلو رو میدید هم پشت سرش رو میدید. میگفت یک شب از خواب بیدار میشه میبینه دیگه این حالت ازش گرفتن، خیلی گریه و زاری و متوسل میشه، بهش میگم بله دیشب پشت بام خانه خوابیده بودی، با همسر نزدیکی کردی به خاطر رضای شهوانی خودت، نه تقربن الالله، چون یک عمل غیر قربتن الالله از تو سر زد خدای عالم هم این نعمتی که داده بود از عید گرفت. یا برای شما عرض کنم، نقل می کنم ظاهرن از شیخ بهایی که یک عنایت خدای عالم بهش داده بود و علم کیمیا و اینها داشت، یه بنده خدای خیلی اصرار می کنه که خلاصه به من بده. واقعا نمیتونی حفظ کنی؟ گفت نه حفظ میکنم. بعد بهش میگه آقا جان من این قابلمه‌ای که دارم میدم به درشه، بدون اینکه باز کنی ببر به فلانی تحویل بده، مبادا باز کنی درشه ها. گفت چشم. خواست بلند شد در قابلمه رو باز نکنی ها. گفت چشم. داشت میرم از دروازه بیرون، آقا مبادا در قابلمه رو باز کنی ها. این وسط راه داشت میاد که بخواهن چی توش هست. در قابلمه را باز کرد و یه موشی داخل قابلمه از موشه پرید رفت. خلاصه آمد گفت شیخ آخه این چه وضعی؟ گفت بابا جانم تو یک موش رو نمیتونی بدون این که خلاصه در قابلمه را باز کنی ولی آقای تو ما علم کیمیا بهت بدم. ولی زا بعضی از افراد یا شما ببینید حضرت سید الشهدا خب در کربلا دیگه هر مصیبتی که انسان تصور کند بالاترین مرحلش برای سید الشهدا اتفاق افتاده و اینها هم به تعبیر مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه‌اش بر مکاسب میگه ولهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه علی جمیع امور تکوینیت و تشریعیه. میتونه با یک ارادهش که خدا به او داده اصلا تمام سپاهیان عمر صدر رو به خاکستر تبدیل کنه. این عقیده شیعه هست. ولی از این هیچ وجهی چیه استفاده نمی کنه. فرزندش رو میبینه با اون بعد قاسم غیره با این تعبیر عز و الله علی عمک ان تدعوه فلا یجیبک فإن اجابک فلا تنفعه تنفعک صوته. وقتی خب شما قطعا این روزش هم بالا منبر گفتید، پولش هم گرفتید، نوش جان کردید، داره بر این که حضرت قاسم خوب جوان بود هنوز به حد بلوغ نرسیده بود، وقتی سید الشهدا آمد بالای سرش دید از شدت درد و سوزش جای شمشیر پاهاش همینطور محکم به زمین میزنه، یعنی دیگین اوج درد و اوج سوز قلب حضرت قاسم سلام الله. خب در اون حال خب افراد عادی باشن این قدرت هم داشته باشن، خب چیکار میکنن؟ چهار تا توجیه میکنن. حالا این بچه هست دلش به قول درد میاد، من از اسم اعظم استفاده کنم، از ولایت تکوینی استفاده کنم؟ نه، تسلیم رضای خدای تبارک و تعالی هست، او هرچه میخواهد. در رابطه با این ابو حاتم میگن ایشون اسم اعظم داشت و بچهشم مریض شد، خلاصه بچه دیگه رو به موت شد. فلما اشتدت العله حزن و دعا به فاوفی، اسم اعظم رو خواند این بچه شفا پیدا کرد. فرا ابو حاتم فی نومهی خواب دید، گفتن استجبت بک ولکن لا يعقب ابنك، ولی پسر تو از داشتن نسل محروم شد برای همیشه. حتی میگه نه تنها فرزندی نداشت بلکه اصلا توانایی ازدواج کردن رو هم خدا ازش گرفته بود. یعنی نعمتی که آدم زورکی از خدا بگیره خلاصه این نعمت معیوب میشه، یا سرش معیوبه یا تنش معیوبه. ولی دا این تعبیر رو در رابطه با ابو حاتم دارم، ولی از نظر وثاقت در یک حد نیست که خود ذهبی بدون هیچ گونه نقدی هم داره ها، هیچ اشکالی هم نمیکنه. اگر همچی عبارتی رو نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه نقل کنن ایشون میگه یش از القلب انهو باطل، ولی نسبت به این آقایان بالاترین کرامت رو هم نقل بشه خلاصه قلب ذهبی لم یشد انهو باطل. راوی دوم ابو سعید اشج باز ذهبی دربارش داره، الامام از سب شیخ الوقت در سیر اعلام النبلا مفصل ترجمهش کرده، امام و اهل زمانه، الامام از سب نسائی گفته صدوقون در الکاشف معرفت من له و روایت فی الکتب السته، در انجام سگتون امام و اهل زمانه، همینطور ابن حجر میگه سگتون فضل ابن دوکین مزدی در تهذیب الکمال در جلد 23 تعبیرش این هست که ابو نعیم اصفهانی گفته هو صدوقون اندی سگتون و امثال این قضایا. راوی بعدی بله همین فضل ابن دوکین بود و راوی آخرم که صحابه هست و دیگه از او هیچ بحثی رو ما نداریم. پس این روایت با مبنای اهل سنت روایت صحیح. حالا انشاءالله ما برای اینکه یه مقداری برای ماه آیندم عزیزان یه مقداری بیشتر تو این مباحثی که ما مطرح کردیم عملا ورود پیدا کنن، ما تلاش میکنیم یکی دو تا روایت از کتب اهل سنت، یه دو تا روایت هم از کتب شیعه در همین رابطه میدیم خدمت آقایان به همین که کار کنن به ما بدن و این را هم ما مبنای کار پژوهشی قرار میدیم و این رو باید یه مقداری دوستان دیگه تمرین بکنن که فقط این که ما داریم میگیم این نباشه، خود دوستان هم به کار بیفتن. این ملکه تشخیص اعتبار و عدم اعتبار روایت انشاءالله برای عزیزان ما حاصل بشه، چون ما نه اهل شهریه هستیم نه مدعی مرجعیت و غیره. من بارها گفتم خدمتات های مکارم هم گفتم، من یک ساعت از امیر المؤمنین دفاع کنم با هزار سال مرجعیت بر کل کره زمین رو عوض نمی کنم. یعنی الان اگر والله تالله بالله فرض مثل آیت الله رضوان بروجردی شیخ انصاری بیاد به من بگه آقا من تمام پاداش یک عمر مرجعیتم رو به شما میدم، شما 10 دقیقه دفاع از امیر رو به من بدید، والله نمیدم و میدانم هم این خیلی بالاتر از اون ارزش داره، یقین دارم این رو من ها. یعنی من همونطوری که الان روز بودن دارم چقدر قطعیه، این که در دفاع از امیر المؤمنین خدا به انسان توفیق بده به این شکلی هستن. خب مراجع زیاد بودن، الان شما بینید علامه امینی در کجا هست برای شما عرض کنم، یا بعضی از بزرگان مثل میر حامد حسین و غیره باز نورالله ششتری اسمش به چه نحوی برده می شود و عدم مراجع برای ما محترم هستن، ما به برکت مراجع مثل شیر گرش می کنیم در برابر وهابیت و غیره، اینها استوانه های علمی ما هستن. ولی از نظر اون جایگاه خلاصه فضیلت در نزد خدای عالم، دفاع از علی علیه السلام، دفاع از اهل بیت، لا یوازنه شیئون ولا یعادله شیئون. حالا این رو شاید برای بعضی از آقایان یه مقداری سنگین باشه، ولی انشاءالله در قیامت همدیگر رو میبینیم. اونهایی که تو این فاز افتادن نتیجه را دیدند اونجا میگن که چه حرفهای فلانی چقدر ارزش داشت و چه نتیجه‌ای هم داشت. و البته این رو هم عرض کنم، اینها دفاع از امیرالمومنین چیزی نیست که ما اراده کنیم انجام بدیم، تو بازار بریم مغازه بخریم، تخمشو ببریم بکاریم، آب بدیم بیاد روش کنه میوه‌ش بچینیم. اینها هم عنایت خود اونها هست، تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. ولی من یک نکته ای رو خدمت شما بگم، این از من یادگاری داشته باشید، اگر یک روزی خدا توفیق میده بهتون یک شبه را جواب میدید، یک کار برای امیرالمؤمنین میکنید یا یک بحثی درباره امیرالمؤمنین براتون پیش میاد، بلا فاصله شکر کنید خدا را. این نعمت بزرگی خدا به شما داده، یعنی نعمت ویژه است. باید شکر ویژه هم داشته باشید. اگر این نعمت را شاکر بودید پشت سرش هم میاد، و اگر نه عجب براتان آمد خدایی نکرده. عجب، امروز من از علی دفاع کردم، امروز در فلان جا چنین کردم. همین عجب باعث میشه که نه تنها این نعمت گرفته میشه، دیگر نعمتهای خدای عالم هم متزلزل میشه. عجب و ریا از بدترین گناهانیست که غالب ماها گرفتاریم، که حضرت سجاد سلام الله علیه در دعاهاش خیلی به خدای عالم پناه میبرد از عجب و ریا. امام راحل رضوان الله تعالی تعبیر خیلی ظریفی داره، میگه اونهایی که اهل عجب و ریا هستن فردای قیامت آرزو میکنن ای کاش اهل کبائر بودند و اهل عجب و ریا نبودند. بعد از ما خیلی باید حواسمون رو جمع کنیم، با یک عجب، با یک خوشحالی از این که من کردم. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این خیلی سخته، از اینجا رد شدن، گرفتار این عجب نشدن یا گرفتار ریا نشدن، اینکه بالای منبر حرف میزنم مردم به 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 صلوات میفرستن تقدیر میکنن، من خوشحال نشدم هنره. چه بسا بعضی از موارد از خدای عالم میخواد مزد ما را همین تعریف تمجید مخاطبینمون قرار بده. این خیلی مصیبته، خیلی درد آور است. این رو ما باید یه مداری حواسمون رو جمع کنیم که خدای نکرده به این گرفتار نشویم. همین که تعریف تمجید کردن، از امیر المومنین کسی اومد تمجید کرد، حضرت فرمود که اللهم اغفر لی ما لا یعلمون و اجعلنی افضل مما یظنون. ما در روایت هم داریم اگر کسی از شما تعریف تمجید کرد این عبارت رو به کار برد: خدا یا گناهانی که اینا خبر ندارن ببخش و مرا افضل از آنچه که اینها تصور می کنن قرار بده. بله، فقه هم که خود مقام معظم رهبری گفت فقه فقط برای طهارت و نجاست رو نمیزنن اینها نیست. همین بحث های پاسخگویی به شبهات هم تعبیر شما پارسال جا گفتم در سال 95 اولین روز تحصیلی مقام درمان پرداختن به مباحث شبهات و پاسخگویی به شبهات از مهمترین مباحث فقهیه. البته ما انشاءالله بعد از 40 تصمیم منبر این است انشاءالله شنبه به یک شنبه را به همون فقه مقارن، همون بحث اجتهاد بین شیعه و سنی که تقریبا از اساسی ترین بحث اختلافی و زیر بنایی ترین بحث اختلافی ماست، انشاءالله شنبه یک شنبه را اختصاص بدیم به همون فقه مقارن، از اونم همون در راستای بحث ولایته. بعد دوشنبه سه شنبه را هم کمون بحثایی که ما داشتیم ادامه بدیم. روایت بعدی که ما داریم اینو دقت کنن عزیزان، این عبارت از کافی جلد اول صفحه 173 که اینها دیگه تقریبا از شخصیت های برجسته شیعه هستند: علی ابن ابراهیم قومی، پدرش ابراهیم ابن هاشم، ابن ابی عمیر از مشایخ الثقات، از اصحاب اجماع عمر ابن عزینه، و همین شکل زراره باز از اصحاب اجماع افقه الفقها هست، فضیل ابن یسار کسی بوده که دارای کرامت بوده، حکیم ابن اعین برادر زراره هست، محمد ابن مسلم برد، اینا عموماً از شخصیت‌های برجسته هستن. فقط این نخالش ابوالجاروده، ولی ابوالجارودم این در اینجا به این شکلی هست. عزیزان دقت بکنن این نکته را: تا زراره برای شما عرض کنم سند مستقیمه، از زراره بعد میشه هیلوله، یعنی زراره از فضل نقل کرده، از بکر نقل کرده، محمد مسلم نقل کرده، بریدم نقل کرده، ابو جارودم نقل کرده، گرچه ابو جارودم ثقه هست کسی است که ناشر تفکر زیدیه در مازندران بوده. حالا ما خیلی بهشون ارادت زیاد نداریم. بله؟ بله، زیاد ابن منذر ابوالجارود یه بحثایی از ما خودمون بهشون ارادت نداریم، ولی آقای خویی اینها یه مقداری با سمحه و سهله از کنارش گذشته. علی حال این دور روایت‌هایی که هیلوله هست، یعنی یک راوی میاد از 5 نفر 3 نفر یا 2 نفر نقل میکنه، یکی از اینها سگه باشه، برای ما کافیه. لازم نیست که همه اینها را ما بخواهیم بررسی بکنیم. بعد مرحوم علامه مدلسی در مرآت العقول، اینم یکی از راه‌های تصحیح سنده. یک دفعه ما دونه دونه راویا را بررسی میکنیم، یک دفعه روایت رو صاحب جواهر میگه صحیحه، علامه مدلسی میگه صحیحه، پدر بزرگوارشون در روضت المتقین شرح من لایحضر میگه روایت صحیحه یا حسنه، همین برای ما کفایت میکنه. در اهل سنت هم همین، هیچ فرقی نمیکنه. یک دفعه ما راویا را دونه دونه بررسی میکنیم، وثاقت کلش رو اثبات میکنیم، میگیم روایت معتبره. یک دفعه نه، یکی از دوتا از علمای بزرگشون میان میگن روایت صحیحه، همین برای ما کفایت میکنه. این هم تقریبا راه میانبر است. ایشون هم میگه الحدیث و راوی حسنون، البته حسن گفتنش به خاطر هست که من ابراهیم هاشم هست، اینها معمولا روایات ابراهیم هاشم را حسن میدانستن. صاحب مدارک هم همین تعبیر رو داره، صاحب معالم هم همین تعبیر رو داره، مرحوم مقدس اردبیلی در مجمع عبادت و البرهان، اولین کتاب فقهی ما هست بحث های رجالی مثل بحث جواهری مطرح شده. ما قبل از مرحوم مقدس اردبیلی بحث های رجالی وارد فقه نشده به این شکل، همینطور روایت صحیح حضرت می شدن. شما ببینید کتاب های چه مرحوم شیخ طوسی، چه پسر بزرگوارشون، چه محقق حلی، چه علامه حلی، چه فخر المحققین، اینها روایات رو که می آمدن آقا روایت صحیحه. این که بحث های سندی بکنن مثلا بعضی از فقهایی که بعد از صاحب جواهر نا آمدن، نه اینطوری نبوده. ایشون میاد بگه راوی حدیث و راوی حسنون، و حسن هم که ما گفتیم روایت حسن و روایت صحیح از نظر استناد هیچ تفاوتی ندارن اصلا و ابدا. یعنی همانطوری که ما به روایت صحیح استناد میکنیم، به روایت حسن هم استناد میکنیم، فقط در یک جا ثمره داره. ثمرش کجاست؟ اگر ما دو تا روایت تعارض داشتن با هم دیگر، در تعارض اگر یک روایت صحیح بود و یک روایت حسن بود، طبق احادیث تعادل ترجیح خذ بما رواه و اوثقهما، در اینجا روایت صحیح را میگیریم، روایت حسن رو عقل میکنیم، میگذاریم کنار. در اونجا هر کنمونم طبق فرمایش خود امام در تعارض دو روایت خذ به ما رواه و اوثقهما اعدلهما، و بر مبنای اون ما اونجا ثمرش ظاهر میشه. وگرنه اگر در یک باب ما یک روایت حسن هم داشته باشیم، استناد میکنیم، چه مباحث فقهی باشد، چه مباحث کلامی، چه اعتقادی، برای ما فرقی نمیکنه. حالا در مباحث اعتقادی بعضی هم میگن که حتما باید تواتر زیدی اینا باشد، من به خودم شخصا این موضوع رو قبول ندارم. همین اندازه که ما برای ما اطمینان عقلایی بیاد که این از معصوم صادر شده، همین کفایت میکنه، همین کفایت میکنه. بعضا یک جا ده تا روایته، ولی قرائن ما داریم امر بر این رواد مشتبه شده، اونجا ما هیچ اعتماد عقلایی، اطمینان عقلایی نمیاد، این روایت صدرت عن المعصوم، حجت نیست. یک دفعه یک روایته، یک سنده، ولی شخصیت های برجسته مثل زراره، محمد ابن مسلم، ابان ابن تقلید، اینها نقل کردن، برای انسان علم میاد، یا علم هم نیاد، همین اطمینان عقلایی بیاد برای ما کافی. این نکترم عزیزان داشته باشن از من. در بحث های رجالی تعبیری دارد آیت الله ابن شبیری زنجانی، میگه اصلا رجال جمع قرائن هست برای اطمینان عقلایی برای صدور روایت. همونطور که ما تو کارهای عادیمون مثلا خبرگزاری حوزه مطلبی رو میاره، خب شما اون کسی که این مطلب را نوشته قطعا عادل نمیدانه، شما در نماز نمیخوانی، ولی اطمینان عقلایی میاد که همچه اتفاقی افتاده. خبرگزاری مهر میاد فلان آقا مطلبی رو نقل میکنه، یا آقای میاد یه خبری رو مثلا از مدرسه فیضیه به شما میگه یا از فلان جا به شما میگه، آیا شما اطمینان براتون میاد یا نمیاد؟ خانمتون چیزی برای شما نقل میکنه، خانمتون شما عادل نمیاد، خوشترش هم نماز نمیخوادید، ولی اطمینان عقلایی برای شما میاد. در روایات هم همین اندازه برای ما کافیه، بیش از این ما نیاز نداریم. این بحث های رجالی و غیره که روایات ما داریم، الحمدی و ابن مو و ابن حسگتان ما عدیا عنی فعنی و عدیان، یا مثلا زکریا ابن آدم معتمدون این دیر فخوز انهم عالم دینی که و امثال اینها، تمام اینها ارشاد به سوی عقل هست. بحث های رجالی ما تأسیسی نیست، بلکه بحث رجالی ما چیه؟ همش ارشادیه. بله، ولی این ما دو تا روایت رو آوردیم و بحث کردیم. و نکته دیگری که در اینجا هم هست که بله دیگه، حالا این دیگه یک دفعه این هست که خود متن روایت هم گواهی میدهد که صدرت عن المعصوم، این خود روایت در هم خود امام رضوان الله تعالی علیه نسبت به این کتابی که منصوب به آقای امام صادق سلام الله علیه که بنده 99% قرائن دارم که مربوط به امام صادق نیست، اون به حرف ها مال خیلی از صوفی هاست که جمع شده. بر گفت ما میگه آقا روایات داد میزند، متن حدیث داد میزند که من سر از امام صادق شدم. بعضی وقت فقیه براش میاد از متن و مضمون روایات که این مضمون از غیر معصوم صادر نمیشه. حالا این دیگه مبنایی دیگه، یک فقیه این رو قبول دارد، یک فقیه هم قبول ندارد. مصباح شریعه. بعد باز اینجا هم من دیگه این روایت دیگری باز برای شما عرض کنم از امام صادق سلام الله علیه هست. بله، بله، این روایت بعدی این از امام باقر سلام الله علیه، روایت بعدی هم از امام صادق سلام الله علیه هست که روایت خیلی خوبیه که راوی میاد خدمت حضرت میگه ابن رسول الله من با این علمای اهل سنت و مخالفین بحث میکنم و به آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول بر امامت امیر المؤمنین و شما استفاده میکنم، میگه نزل فی امراء السرایا، مال فرماندهان جنگه، به این نما ولیکم الله استدلال میکنیم، میگن اینها در حق مؤمنین نازل شده، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا استدلال میکنیم، میگن آقا در قربا مسلمین استفاده شده، فلم ادع شیئا مما حذرنی ذکره من هذه و شبهه الا ذکرته. آیات دیگری که استدلال میکنیم، احادیث، اینا توجیه میکنن. بعد راوی میگه خیلی دلم از این قضیه تنگ شده بود، بعد حضرت فرمود اذا کان ذلک حد احب الى المباهله، اینا رو دعوت به مباهله کنید، آیا حاضرن برای مباهله؟ که در مباهله دیگه توجیه نیست، اونجا دیگه گذشتن از جان هست. بعد حضرت توضیح میده برای این که مباهله به چه نحوی هست و بعد میگه آقا جان چطوری برم مباهله کنم؟ میگه خلاصه سه شبانه روز یه مقداری خودت رو اصلاح بکن، گناه از تو سر نزده و روزه بگیر و گوش کن و برو بیرون با اون مواجهه کن و دست راستت را به این شکلی با دست راست او به این شکل قرار بدید شما. بعد خلاصه بگو اللهم رب السماوات و الارض عالم الغیب این کان فلان جهد حقا مدعا باطلا فانزل علیه عصبانا من السماء و عذابا علیما. بعد همین تعبیر اون باید بگه. بعد این قضایا که انجام میشه راوی میگه که من بعد از اون با اینا که بحث میکردم اولا ما وجدت خلقا یجیبونه به یک نفر پیدا نکردم که حاضر باشه در ولایت امیر المؤمنین با من مباهله کنه. بفرمایید.
سوال از من
نه میگه اینها دارن اینات اونا و همون فرماشات امام رو میگه برای اونها استدلال میکنه. وقتی طرف لجاجت میکنه اینات داره خب اینا میگه برای وقتی طرف این میگه به اینها رو ما میگیم اینها لج میکنن اینات دارن زیر بار نمیرن. همین ادله رو هم شما برای این میگی مثلا شما میاد میگه آید نما ولی یکم الله جمعه. شما بیا 50 تا آیه بیار در قرآن که کلمه جمع آمده فرد استدلال میگین آقا قبول ندارم من اینجا به نظر من جمعه برخلاف اونهاست. خب چیکار میخواید بکنید شما؟ بگه آقا من قبول ندارم این رو در اینجا جمع آمده باشد فرد استعمال شده باشد طرف بعد خودش به اون
شاید
که همه نباشتن
در
اسلام
اومده در واقع
برنامه میگیرن
که
اونجا که مورد خاصه. نه این که ما خودمونم الان زیر شد ما میاریم بیش از 50 مورد در قرآن کلمه جمع آمده. بابا این آیه مباهله و نساء انا و نساءکم ابناء انا و انفسنا و انفسکم. انفس جمع مراد نبی مکرم علی ابن ابی طالب. ابناء جمع حضرت امام هستم. نساء انا جمع مراد صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. ما در اینجا موارد متعدد ما داریم. ما در اینجا هم مرحوم مجلسی میاد میگه حدیث حسن. اینها البته ما بحث سندیش هم مفصل ما کردیم که تمام راویانش همه از علی ابن ابراهیم ابن ابی عمر محمد ابن حکیم ابو مسروق تمامی اینها جزء روات ثقات ما هستند.
و السلام علیکم و رحمت الله.